بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدوارم خداوند سال خوبی رو برای همه مسلمانان دنیا در سایه امام زمان ارواح نافده فراهم سازد، سالی توأم با جدیت و درس خوندن مرتب انشاءالله. اما موضوع بحث امروزمون 13 تروک احرامه. امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله تحت این عنوان از سال 13 سه تا فرع بیان کرده. اول می فرماید لبس الخاتم للزینه، پوشیدن انگشتر برای زینت برای شخص محرم حرامه، منتهایشون تفصیل قائل است، به قصد زینت باشه یا به قصد ثواب یا به قصد خواص نگین ها، خواصی برای ذکر شده. میگه اگر به قصد زینت باشه حرام، اما اگر به قصد ثواب، روایات زیادی داریم ثواب انواع انگشترها و نگین ها، یا به قصد خواصی که برای نگین ها ذکر کردن. بله، یا خواص، میگن کسی مثلا که انگشتر عقیق داشته باشه دشمن بهش حمله نمی کنه، ثواب نیست، میخواد از دشمن در امان باشه. کار به ثواب، میگه من کار به ثواب ندارم، من شنیدم این باعث میشه دشمن در امان باشم، میخوام در امان باشم، حال ثواب داشته باشه یا نه. از سال 13 عبارت میخونم: لبس الخاتم للزینه فلو کان للاستحباب، اگر برای مستحب بودنش انگشتر میپوشه نه برای زینت، اول خاصیه یا به واسطه خاصیت هایی که برای نگین های مختلف ذکر کردن، اول خاصیه فیه لا للزینه لا اشکال فیه، اشکالی نداره. در واقع ایشون قائل به تفصیل است در مسئله انگشتر، به قصد زینت باشه یا به قصد ثواب و خاصیت، بین این دو فرق میذاره، اولی حرام دومی حلال. و اما فرق دومی که در ذیل همین عنوان دارن، والاهوت والاهوت ترک استعمال حناء، بعد میرن سراغ حناء. بسیاری از فقها این دوتا رو از هم جدا کردن، مسئله انگشتر و مسئله استعمال حناء، ایشون هر دو رو تحت یه عنوان ذکر کرده. والاهوت اول حکم احتیاط میکنن بعد فتوا میدن. والاهوت ترک استعمال الحناء للزینه، خضاب با حناء، اونم برای زینت احتیاط ترکش. ولو کان فیه الزینه فالاهوت تركهو و این لم یقصدها. اینجا با انگشتر فرق کرد، میگن اگر زینتی درش باشه ولو قصد زینت هم نکنه ترک کنه. پس هم در مورد قصد زینتش گفتن ترک کنه، هم در موردی که زینت هست ولی این قصد نداره اونم میفرماین ترک کنه. اینجا رو دقت کنید، بله الحرمت و فی صورتین لا تخلو من وجهین. صورتین کدام بود؟ اونجایی که قصد زینت داشته، اونجایی که قصد زینت نداشته ولی مستاق زینته. اونجایی که قصد زینت داره و اونجایی که نداره ولی مستاق زینت هست. میفرمایند حرمت، بله الحرمت فی صورتین لا تخلو من وجهن. ظاهرش فتواست، لا تخلو من وجهن فتواست. بعد میدن سراغ یه صورت دیگری از حنا که همه صور مختلف حناست. این از قبل از احرام این رفته خضاب کرده. البته امروز خضاب به حنا کمه، ولی خب رنگهای دیگر هست که همین احکامی که ما میگیم در باره حنا در باره رنگهای دیگر هم میاد که خیلی متعارف از رنگها برای مردان برای زنان. اگر قبل از احرام رنگ کرده یا خضاب با حنا کرده اون اشکالی نداره ولو آثارش باقی بمونه. ولو استعمله قبل الاحرام للزینه او لغیرها، برای زینت یا بدون زینت قبل از احرام استعمال کرده، لا اشکالفی، اشکالی نداره. ولو اثرش بمونه، میگن بله، ولو بقیه اثرهو حال الاحرام. اینا عناوین مسئله است. این دو مسئله شد، یکی مسئله انگشتر بود، یکی مسئله حنا بود. تفاصیلش رو ایشون ذکر کردن تا برسیم به ادله. و اما فرع سومی که در اینجا هست این است که آیا این دوتا یعنی انگشتر زینتی یا حنا دارای کفاره هست یا فقط مرتکب گناهی شده؟ میگن کفاره نداره، گناه کرد. ولیس فی لبس الخاتم و استعمال الحناء کفارتون. ایشون میگه اینجا نداره در این مورد. و این فعل حرامن، اگرچه کار حرام میکرده، میگن تکرار چطور؟ اگر تکرار در حال احرام باشه حرام، اگر در حال احرام نباشه ولو قبلا بوده تکرارش هم کفاره نداره. ده بار هم انجام بده، ده تا حرام انجام داده، کفاره مطلقا نداره مطابق فتوای ایشون تا برسیم به ادله. خب عرض کردم بسیاری از فقها مسئله انگشتر و مسئله حنا رو برای محرم از هم جدا کردن. صاحب جواهر جدا کرده، ریاض جدا کرده، مستند جدا کرده، ولی امام دوتا رو با هم ذکر کردن. حالا زینت، مسئله زینت زن و خاتم برای زن جداگانه میاد. بله بله، برای نه شروع بحث میکنن، استدامه نیست. بله استدامه این است که میتونه برداره انگشترو، اما حنایی که مصرف کرده رنگ شده این که دیگه نمیشه برش دارن. بنابراین معنی استدامه اینجا معنی نداره. اون اگر میگیم انگشتری قبلا در دست کرده برای زینت الان ادامه میده، خب میتونه برداره. این که بر نمیداره، این خودش فعل جدیدی محسوب میشه، به خلاف حنا که اثرش باقی مونده، قابل برداشتنی. حالا اگه اجازه بدید من دونه دونه اینها میرسم. فرقش این است، قبل از احرام حنا زده وقتی که محرم شد نمیتونه ورش داره، اما انگشتر قبل از احرام پوشیده موقعی که محرم شد درش میاره، میتونه حفاظه. حالا زیر از زن میگیم جدا ایشون بحث کردن. خب اما بریم سراغ مسئله خاتم. از نظر اقوال اون چه ما استفاده کردیم از کلمات فقها ها این است که مشهور و معروف این است که لزینه حرامه. مشهور و معروف بین فقها ها حرمته، ولی اقلیتی فتوا به کراهت داده اند. حالا یه مقدار اقوال رو براتون نقل میکنم. مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 44 و 45، از آخر صفحه 44 رو میشه تا اوائل صفحه 45، از نافع محقق نقل میکنه. ایشون در مستند از نافع محقق نقل میکنه، ان فیه قولین، در مسئله دو قولی، قولی به حلیت، ببخشید، قولی به کراهت، قولی به حرمت. خاتم، قولی به حرمت، قولی به کراهت. ولی در زیل کلامش از کتاب ذخیره سبزواری نقل می کند لا اعرف خلافن فی حرمته. نافع گفته و فیه قولید، ولی ذخیره سبزواری میگه لا عرف خلافن فی حرمته. بعد خود مستند چی میگه؟ میگه ان ثبت الاجماع، کنه بوی اجماع میده مسئله. ان ثبت الاجماع معنیش این است شهرت قوی در مسئله است. ان ثبت الاجماع و الا فلا دلیل تاماً علی الحرمه. اگر اجماعی در مسئله ثابت شد فتوا به حرمت میدیم، اگر اجماعی ثابت نشد میگه دلیلی نداریم. ایشون روایات و قانع کننده نمیداند. این کلام مستند بود. کلامی از ریاض نقل کنم، جلد 6 صفحه 313. ایشون هم باز قول نافع نقل میکنه، ریاض شرح نافع ظاهرن، قول نافع نقل میکنه که این فیه قوله و این اشبه هما الکراهه. نافع محقق وقتی گفت ذات قوله اینه، کراهت رو مقدم داشته، کراهت. در ذیل این صابریاز میگه هناکه شهرتون عظیمتون علی الحرمه. دقت کنید، هناکه شهرتون عظیمتون علی الحرمه التی کادت تکونو اجماعن. چنان شهرتی به حرمت است که نزدیک به اجماع. بل لا خلاف فیها یظهر، خلاف ظاهری نیست. محقق مسئله رو شل گرفته در نافع فی قوله، خودش هم گفته از هر کراهته، ولی صابری از مسئله خیلی سفت میگیره، میگه چنان شهرتی است که در سرحد اجماع بلا خلاف فیه یظهر کما سرح بهی جمع ممن تأخر. جماعتی از متأخرین تصریح کردن لا خلاف فیه در چی؟ در حرمت. حالا این جماعت از متأخرین کیان؟ در حاشیه ریاض سه نفر نقل میکنه، یکی فاضل مقداد در تنقیح، یکی فیض کاشانی در مفاتی، یکی محقق سبزواری است در ذخیره. فاضل مقداد در تنقیح و فیض کاشانی در مفاتی و سبزواری در ذخیره، اینا گفتن لا خلاف فی، لا خلاف فی. اشاره ایم به کلام جواهر کنم، اقوالو جمع کنم. مرحوم صاحب جواهر اونم جدا کرده حنا رو از انگشتر، خاتم، اینا همش درباره خاتمه. ما هیچ کار فعلا در مسئله حنا نداریم تا این مسئله تمام بشه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 370 خاتم رو متعرض میشه و از کلامش برمیاد که اکثر قاطع به حرمتن، اکثر قطع به الحرمه. جنبنی اقوال چی میشه؟ میشه مسئله دو قول داره، قول اکثر اشهر حرمته و اما قول کراهت در اقلیت. این از نظر اقوال مسئله کلماتی که از این بزرگان نقل کردم کاملا روشن کرد که وضع اقوال در مسئله خاتم چگونه است. شخصی مثل محقق مخالف می کراهت، بعضی دیگه هم گفتن کراهت، ولیکن اکثریت به طور قطع گفتن حرمت. بریم سراغ ادله ببینیم ادله این مسئله چیه. در متأخرین هم همینه، اکثریت قائل به حرمت هم. امام هم دیدید که حکم به حرمت کرد، منتها تفصیل میدن، اون تفصیل میاد که قصد زینت داشته باشه، قصد زینت نداشته باشه، این تفصیل علی کل حال در مسئله میاد. و اما دلیل این مسئله، عمده دلیلش یه روایت ضعیفه ای هست که حدیث مسمع ابن عبدالملک، باب 46 حدیث 4 از تروک احرام، جلد 9 وسائل. حدیث 4 بخونم، عمده حدیث اینه. عن محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه، عن ابراهیم ابن مهزیار ثقه، عن صالح ابن سندی، صالح ابن سندی مجهول الحال، ضعفش عمدتاً مال این صالحه، صالح ناصالح یا صالح مجهول الصالح، صالح ابن سندی، عن ابن محبوب از بزرگان، عن علی ابن رعاب از بزرگان، عن مسمع، مسمع سابقا هم درباره صحبت کردیم، مسمع ابن عبدالملک. اینم لایخلو عن تأمله، برای اینکه تنها کسی که توثیقش کرده حسن ابن علی ابن فضاله. از حسن ابن علی ابن فضال نقل کردن که انهو ثقه. یه جمله هم امام صادق دربارش گفته، اینم میگن مهمه. امام صادق بهش فرمود که من تو را برای امر مهمی ذخیره کردم، ذخیره کردم تو رو، برای اعدتو کل امر مهم. میگن خب اگر یه آدم درست حسابی نباشه کار مهمه که به دستش نمیدن. بنابراین تا حدی میشه به توصیقش اعتماد کرد با توجه به اون معنا. مردی هم بود از بزرگان طایفش بود. نه مسمع ابن عبدالملک، قبلش هم مسمع المالک بود. امام صادق فرمود مسمع المالک درست نیست، مسمع ابن المالک بود. امام فرمود این اسم خوب نیست، مالک میدونید از اسامی مکروه مالکه، انسانو مغرور میکنه که مالک چیزی هست. فرمود اسمتو عوض کن، عبدالملک کن، مسمع ابن عبدالملک، نه مسمع ابن مالک. امام صادق اسمشون هم عوض کرد و از بزرگان فامیلش بود. مسامعه جمعی بودن، قبیله بودن، ظاهرن بزرگشون همین مسمع ابن عبدالملک بود. به هر حال حالا مشکل مسمع ما خیلی نداریم، مشکل اون صالحه چیز داریم، سندی داریم. کی؟ میگن بنی فضال مشکل دارن، مشکل مذهبی دارن، مشکل وساقت ندارن. بنو فضال کانو ثقات، ولیکن فتحیون بودن، مشکل مذهبی داشتن. خب این سندش خوندم، متنش نخوندم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ایلبس المحرم الخاتم، آیا محرم انگشتر بپوشد؟ قال لا یلبسه لزینه، برای زینت نباد بپوشه. این همین است که قول به تفصیل ازش فهمیدن که میگن این قید مفهوم داره، لزینه یعنی غیر زینه، لسواب یا امثال این عام. نه اون اشکالی نداره. عمده این روایت، دلالت روایت خوبه، مشکل روایت سنده. بعض هم آمدن گفتن آقا ما سند منجبره به عمل اصحابه، مشهور مطابق این سند فتوا دادن. بنابراین تقویت سند میشه و این دلالت میکند بر مقصود. سند به وسیله عمل مشهور، دلالت هم که دلالت واضح و خوبیه. لبس جدید استدام یکیه، به علت این که هر لحظه پوشیده هم چه تواد میکنه، هر لحظه پوشش جدیدیست، چون میتونه در بیاره، هر لحظه پوشش جدیدیست. یه خورده حوصله کنید. و اما دو تا روایت دیگرم، سه تا روایت دیگرم هست که اینها از نظر دلالت خود میلنگه، ولذا گفتم عمده همون روایت مسمع. روایت 1-34 و 4-34 از ابواب تروک احرام، این 34، 1-34 و 4-34. و اما 1-34 صحیح حماده، این دو روایت اتفاقا هر دوشون صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تنظر فی المرآت و انت محرم، نگاه تو آینه نکن در حالی که محرمی. فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ. گفتن این از قبیل قیاس منصوص الاله است، یعنی اِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ و کل زینتین حرام، در حالی که عمومیت حرمت زینت محل بحث و گفتگو هست، ولی که از این خواستن استفاده کنن. اونهایی که معتقدن عموم زینت حرمتی نداره بلکه کراهت داره خیلی اقسامش، اونا میگن آقا ما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم، ولی اگر واقعا ما باشیم به این روایت ظاهرش نه کل زینتن للمحرمه حرامو ظاهرشین. روایت 4 سیه معاویت ابن عماره قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا ينظر المحرم في المرآت لزینتن، نگاه در مرآت نکنه، لزینتن یعنی به قصد تزین نگاه در مرآت نکنه. حالا ما خود نگاه در مرآت رو بحث درش داریم، وقتی خود نگاه در مرآت بحث داشته باشیم، چه رقم میتوانیم ما به این روایات عمل کنیم و فتوا به این روایات بدیم. علی کل حال این قیاس منصوص الاله از اینا استفاده کردن و کل زینت رو گفتن حرامه، مرآت هم حرامه. حالا اگر کسی مرآت رو حرام ندونه، مکروه بدانه، یا کل زینتن رو حرام ندانه، عمل کردن به اینها براش مشکل میشه. یه روایت هم مرسله کلینیه 2:46 حدیث 2:46 قال الکلینی فی روایت اخرى ولا یلبسه للزینه، ولا یلبسه للزینه. خب یه بحثی ما سابقا داشتیم، دلم میخواد تکرار و تکمیلش کنم. حال این از لزینه، این لامش چه لامیه؟ آیا لام تعلیله؟ وقت معنیش این می شود لا یلبسه لانه زینتون، لام تعلیل میشه و قیاس منصوص الاله میشه. اما احتمال دوم داره، بگیم لام لام غایته، یعنی به قصد زینت نپوشد، این دیگه قیاس منصوص الاله نمیشه. معنیش اینه حرام دو جزء داره، یک جزء حرام خاتمه، یه جزءش هم قصد زینته. قصد زینت جزء میشه، نه تمام علت به عنوان قیاس منصوص الاله. اگر بگیم لزینه لام تعلیل قیاس منصوص الاله، خب دلیلی می شود، ولو مرسله کلینی مرسلت و ظاهرن برگرفته از همون روایت سابقه. و اما اگر قائل باشیم لام لام غایته، کمان که ظاهرش هم این است لام لام غایته، اون وقت معنیش این می شود که قیاس منصوص و علنی در واقع دو چیز دست به دست هم میده و حرمت ایجاد میکنه، یکی خاتم و دیگری قصد زینت، این دوتا دست به دست هم میده وقت دلال نده. ولی اقل من الابهام، اگر بگید ابهام داره مردده، بازم نمیشه بهش استدلال کرد. این که میبینید بعضیها گفتن اگر اجماع نباشه دلیلی بر حرمت نداریم، برای این است که روایت مسمع رو به ضعف سند از کار انداختن و این چند تا روایت هم در لام تعلیل بودنش تردید کردن و لذا این مسئله بدون مدرک روایی شده، رفتن سراغ اجماع. اگر اجماع باشه باشه، اگر نباشه بالله این روایات رو اشکال کرد. حالا در مقابل این روایات چندین روایت داریم که میگه عیب نداره خاتم پوشیدن. این روایات رو هم باید بخونیم. حتی میگه امام علیه السلام رو دیدم در حال طواف انگشتر در دست داشت. البته طواف میدونید بعضی طواف ها در حال احرامه، بعضی طواف ها در غیر حال احرامه. وقتی که انسان قربانی رو در روز عید انجام داد و تقصیر کرد از احرام بیرون میاد، بعد باید بیاد طواف کنه، طواف زیاره و طواف نساء. حالا این آقایی که امام رو در حال طواف دیده و انگشتر در دستش بوده، در حال احرام بوده نبوده؟ و حتی بعضی هم سوال کردن از امام که ما انگشتر در دست میکنیم در حال طواف برای اینکه شماره های شوتا رو بشماریم. به همین نشانه ما هم انگشتر خوبی داشتیم در دست در موقع طواف و این انگشتر افتاد به قدری جمعیت فشرده بود که امکان نداشت برداشتن انگشتر آدم زیر دست و پا و این انگشتر طواف از دست رفت. حالا این روایات انشاءالله من فردا میخوانم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.